میکنه به کار کردن.
بله.
این رابطه ها الحمدلله در انجمن های صنفی به شدت هست و ارتباطی که با کارفرما هست خیلی خوبه، ولی منتها اجازه کارفرما اینجا تشکل ما نیاز نداره از نظر قانونی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که امشب همراه ما بودید و این قانون رو به ما و دوستان شنونده معرفی کردید. شبتون بخیر. خدا
نگهدار.
بیست و یک و سی دقیقه است. ما درباره روز کارگر صحبت میکنیم و شما هم از وضعیت معیشت کارگری برای ما بگید و اگه خودتون کارگر هستی تجربه های عینی خودتون رو. آقای البرزی
میگه جیب پرپور کارفرما به برکت مصائب کارگر. این تیت یک مطلب بود، تیت گزارشی که امروز منتشر شده. در بخشی از این گزارش اومده که سالهای سال است که قانون کار در کشور ما وجود داره، اما برای کارگران آنطور که باید اجرایی نمیشه و همواره صدای بلند بیکاری به جای اینکه کارفرماها را به ایجاد اشتغال وادار کند، فرصت خوبی شد که از مظلومیت کارگران سوء استفاده و با هر حرفی تهدید به اخراج و بیکاری برای کارگر را به دنبال داشته باشد. در بخشی از این گزارش اشاره شده که علی‌رغم این که گفته میشه قانون کار در کشور ما به صورت جامع و کامله، اما قانون به صورتی اجرا میشه که به نفع کارفرما هست و به خاطر همین هم هست که ما این روزها شاهد مشکلات زیادی در بحث قراردادهای کارگران پس از اخراج و بیکاری و همچنین طرح دعوا در دادگاه‌ها هستیم. یه خبر هم از آقای شریعت مداری وزیر کار، ایشون امروز دستور داده که پرداخت حقوقهای موفقه کارگران حتما باید پیگیری بشه. آقای شریعت مداری به مدیران استانی خودش تاکید کرده که موضوع حقوقهای عقب افتاده را در واحدهای تولیدی با جدیت باید پیگیری کنند. امیدواریم واقعا پیگیری کنند.
خیلی متشکرم. خب در گفتگومون با آقای ابوی که به انجمنهای صنفی کارگران اشاره کرد، در مقدمه هم که من اشاره کردم که کارگران این تشکل‌هایی هستند که در واقع مجموعه‌هایی که در فضای کاری کشورن و اینها نیاز به تشکل‌هایی دارن برای اینکه حقوق و مطالباتشون رو بتونن تادیه کنن و بگیرن از مراجع دولتی. مسئله اینه که قانون کار قانون جامع و کاملیه که باید نهادهای مختلف این قانون رو اجرا بکنن. یکی از نهادهای مهمی که میتونه این قانون رو به شکل درست و به نفع کارگران اجرا بکنه تشکل‌ها هستند، یعنی تمام اون بخش‌هایی که سازمان‌های کارگری رو تشکیل میدن و موجب توسعه در فضای کاری میشن. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مدیریتی اداره کلی هست که وظیفه نظارت بر این سازمان‌های کارگری و کارفرمایی رو داره. می‌خوایم ببینیم که از منظر حاکمیتی چه ویژگی داره و چگونه این انجمن‌ها و سازمان‌ها هم هدایت میشن و کارهاشون انجام میشه. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن‌های 2265 2465 2265 2466. خب جناب آقای فرزاد یوسفی، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای یوسفی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اسلام‌زاده و شنوندگان عزیز و محترم برنامه رادیو تهران، برنامه صدا در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قطعا کارگران و کسانی که در فضاهای مختلف کاری کار میکنن خیلی خوشحال میشن که از مدیران و مدیر کلان وزارتخانه ها میان روی خطای ارتباطی رسانه ها صحبت میکنن، مصاحبه میکنن و مردم میتونن صداشون رو بشنون و حتی پرسشاشون رو به طریق پیام مطرح بکنن. مسئله اینه که من در آغاز برنامه گفتم که تعریف کارگری به نسبت شاید 30-40 سال پیش یه مقدار تفاوت کرده و الان منی که گوینده رادیو هم، اون دکتر، اون نمیدونم کسی که توی یه فضای غیر کارخونه‌ای هم ممکنه کار بکنه، اون هم کارگر محسوب میشه. و ما پارسال بود که دوستان داستان نویسمون انجمن صنفی کارگری داستان نویسان رو هم راه اندازی کردن. برای همین پس مجموعه خیلی وسیعی رو قانون در بر میگیره و مشاغل مختلفی هستن که در قانون کار آمدند و نامشون ذکر شده، هرچند هنوز هم خیلی از مشاغل گویا ثبت نشدن. من نکته‌ای رو که اشاره کردم و پیش از این هم داشتیم با دبیر کانون‌های انجمن‌ها صحبت می‌کردیم اینه که تشکل‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها، خانه‌ها، حالا با عناوین و اسم‌های مختلف یاد میشن، فضایین که اگر دچار فساد نشن، که متأسفانه خیلی وقت هم میشن به خاطر حالا اون قدرتی که پیدا میکنن و حالا مسائل جانبی که داره، میتونن فضا رو برای رشد و توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی فراهم بکنن. من همیشه معتقدم که اگر دولت از مجموعه تولید حمایت بکنه، یعنی از کارگرش هم حمایت کرده و اینها زنجیره های تولید در فضای اقتصادی کشور هستن. الان سازمان های کارگری و کارفرمایی ما چقدر میتونن مطالبات افراد زیر مجموعه خودشون رو با نهادهای بالادستیشون در میون بذارن و بتونن اونها رو تبدیل به قانون کنن، تبدیل به سند بشه و مصوبش رو بگیرن و اجرا کنن.
من تشکر میکنم از جناب عالی که دعوت به عمل
بودید
که ما هم در این برنامه داشته باشیم. ابتدا روز جهانی کارگر و خدمت کارگران عزیز و شریف و زحمتکش و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری که در دیداری که هفته گذشته با کارگران عزیز داشتن، کارگران وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین نمایندگان محترم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور تبریک عرض می‌کنم و خدمتتون عرض کنم که در راستای اجرای فصل 6 قانون کار که اشاره کردی که کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا سند میتونن به ایجاد تشکل برای خودشون ایجاد کنن و ما در همین راستا اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی تنها اداره کلی هست که در حوزه معاونت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارتباط مستقیمی با شرکای اجتماعی، خودشون هم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دارن و اهداف و استراتژی این اداره کل توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها هستش. به همین منظور وظیفه دولت صرفاً تسهیل در تأسیس این تشکل‌ها و ثبت این تشکل‌ها در چارچوب قانونه و پس از تأسیس و ثبت این تشکل‌ها که از سطح پایه، یعنی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یک صنعت که میتونن تشکل ایجاد کنن، در سطح استانی و کانون‌های عالی رو تشکیل میدن که الان ما 5 تشکل عالی، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار که قانون شورای اسلامی کار مصوب سال 63 و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگریمون، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و برای بازنشستگان عزیز و شریف کانون عالی کارگران بازنشسته کارگری هم در قانون کار پیش بینی شده. به همین منظور نمایندگان این تشکل‌ها از سطح پایه، از سطح واحد که به سطح استانی انتخاب میشن، میان در سطح عالی و حضورشون در مراجع تصمیم گیری، در مراجع تصمیم گیری داخلی و بین المللی نمایندگانشون حضور دارن و نقش مهمی رو در زمینه کار و تولید میتونن ایفا کنن. بحثشون در شورای عالی کار که همونجوری که جریان هستین، تعیین دستمزدی که امسال اعلام شد، نمایندگان عزیز
3800 شده داره؟
بله. در شورای عالی اشتغال، شورای عالی حفاظت فنی که بحث همون آتش نشانها که مطرح شدش اونجا مشاکلشون جزء گروه ب سخت و زیانورد شد و نمایندگانی که در هیئت امنای تامین اجتماعی دارن و در مراجع حل اختلاف ما هیئت‌های تشخیص فنی نمایندگان همین تشکل‌ها حضور دارن.
بله. خب بحث مطالبات هست و همین مثلا افزایش حقوق‌های سالیانه‌ای که اتفاق می‌افته، اینها خب ما الان شاهد هستیم که در بسیاری از بخش‌های صنعتی با توجه به این مشکلات اقتصادی که پیش آمد کارگرانی میشنویم که ماه هاست حقوق نمیگیرن، به سختی زندگیشون میگذره و خب انتظار افکار عمومی جامعه و رسانه ها اینه که مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تشکل های صنفی کارگری اینجا وارد بشن، اقدام بکنن. توی این حوزه ها چقدر این تشکل ها میتونن قدرتمند عمل کنن؟
همونطور که خدمت رو از کردم میگم، ما اساس کار ایجاد تشکل ها رو ما رو دو محور میدونیم. یکی این که کارگران به منظور نیاز و رفع مشکلات خودشون باید برن به سمت این که تشکل برای خودشون ایجاد کنن. یکی از مراحلی که کارگران میتونن حق حقوق خودشون رو بگیرن.
خیلی هم راحت نیست این تشکل ها رو ایجاد کردن.
چرا؟ میگم باید، میگم چون آشناییت کامل کارگران ما باید تو این زمینه، حالا ما این تشکل‌های حال حاضری که ما تشکیل دادیم اینها باید آموزش رو به کارگران واحدهای خودشون تو منطقه خودشون چه سطح استانی چه کشوری باید این آموزش رو بکنن. کارگران اگر بتونن تو واحدهای خودشون بتونن تشکل ایجاد کنن، در خصوص مثلا من الان شورای اسلامی کار خدمتتون عرض کنم، قانون مکلف کرده هم وزارت کار و هم کارگرا خودشون میتونن به اختیار در واحدهای بالای 35 نفر رو ما باید بریم تشکل ایجاد کنیم. و کارگران میگم اگر به این امر توجه کنن که نیاز خودشونه و با این نیاز و اعتمادی که این سه تشکل کارگری که خدمتتون عرض کردم عنوان کردم، این سه تشکل میتونن بیان پیگیر مطالبات صنفی تمام کارگران عزیز ما بشن، هم کارفرمایانمون.
درسته.
تو این زمینه من خواهشم از اینه که کارگران عزیز تو زمینه درخواست و تاثیر تشکل حتما دقت لازم داشته باشن، حتما با نمایندگان خودشون که الان مثلا من خدمت نشدم کانونهای عالی در سطح کانون استانیشون و انجمنهایی که چه در واحدشون دارن و شوراهای اسلامی کاری که در واحداشون تشکیل دادن، اینها میتونن مطالبات خودشون رو از طریق تشکل و نمایندگانی که گفت همونطوری که خدمتتون عرض کردن در مراجع ما حضور دارن میتونن مطالبات خودشون رو پیگیری
کنن. بله. آقای البرزی.
خواهش می‌کنم. آقای یوسفی، من هم خدمت شما عرض سلام دارم. عرضم به خدمت شما که با توجه به جایگاهی که حضرت عالی هستید و فعالیت میکنید، قطعا با قوانین بین کارگر و کارفرما آشنایی کامل دارید. یکی از مواردی که دغدغه خیلی از کارگران هست پس از سالها هنوز رفع نشده اینه که وقتی قرارداد میبندن نسخه دوم قرارداد رو کارفرما بهشون نمیده و در گزارش هایی هم که رسانه ها منتشر کردن گفتن این یک راهکاریه که کارگر برای شکایت در حقیقت خلع سلاح بشه در دادگاه ها. میخوام بدونم که آیا راهکاری هست که این موضوع رفع بشه که کارفرما مرزم بشه نسخه دوم قراردادو بده؟
میگم این تو مواد قانون کار ما همون ماده 7 شرایط قرارداد کار و یک نسخه، میگم حالا برنامه‌ای که اداره کل روابط کار و معاونت روابط کار بحث سامانه جامعه روابط کاری که این قراردادها میخواد اونجا ثبت بشه که میگم مکلف هم که کارگر و کارفرما یک نسخه از قرارداد خودش رو حتما یا به اداره کل محلش واسطه بکنه. تو این زمینه سامانه ای رو معاونت روابط کار وزارت تعاون کار ترتیب داده و به صورت پایلوت در چند تا استان کشور داره اجرا میکنه که در تهران اجرا شده که میتونن قراردادشون رو تو این سامانه ها ثبت کنن. تو این زمینه میتونن کارگران عزیز ما مراجعه کنن و اطلاعات
اگه راه بیفته خوبه، اگر همچین سامانه‌ای برای
بله میگم به صورت پایلوت فعلا در چند تا استان کشورمون فعلا راه افتاده که ان شاء الله امیدواریم که کل کشور رو در بر بگیره و کارگران به راحتی بتونن از طریق این سامانه و از این سامانه‌هایی که تو این سامانه ترتیب شده بتونن که مطالبات خودشون رو پیگیری کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای یوسفی که همراه ما بودید با برنامه چرا. شبتون بخیر.
سلامت باشید.
21:45 دقیقه است. شما چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. ما درباره روز کارگر صحبت میکنیم و وضعیت کارگر و مطالبات کارگر. دوستان پیام هایی رو دادن و گفتن که مثلا لااقل اگر برای ما سختی کار در نظر گرفته بشه خیلی از مشکلاتمون حل میشه، چون کارگر ساده آچار فرانسه است و همه یه کارهای سخت رو دوش ماست. معارضا عباسی گفته و دوستانی هم که باز به این سختی کار کارگران اشاره کردن، کارگرهای ساده‌ای که کارهای سخت رو انجام میدن، کارفرماها بیمه کارگر ساده بیمه رو به صورت کارگر ساده رد میکنن و کمترین حقوق رو براشون در نظر میگیرن. دوست دیگری هم تبریک گفته و اشاره کرده به فرزندان کارگری که در مدارج علمی میدرخشند و این هم از اون مسائل بسیار خوبه. و دوستانی که حالا شکایت هایی که از ماجراهای کارگری دارند، خیلی متشکرم. 30094 سامانه پیام کوتاه است و علی البرز.
آمارها میگه که 95% شکایات در دادگاه های حل اختلاف از سوی کارگرانه. در آمارها مشخص شده که 95% کل شکایاتی که مربوط به شغل هست از سوی کارگرانه و فقط 5% اون از طرف کارفرماها انجام میشه، که این موضوع نشان دهنده اختلافات نظر دائمی کارگر و کارفرماه. و در حقیقت میتونیم بگیم که کارفرماها این وسط یه مقداری دارن اچاف میکنن در حق کارگر.
بله. خب ما خیلی دوست داریم که با کسانی که در حوزه های کارگری فعالیت کردن و سابقه دارن گفتگو کنیم. یکی از نام های خیلی آشنا در این حوزه آقای علیرضا محجوبه که فضاهای صنفی و کارگردانی رو بسیار بسیار زیاد تجربه کرده و درباره نحوه حمایت دولت و مجلس از کارگران هم ید طولایی داره و همیشه بحثای خیلی خوبی رو داره. اما متاسفانه علیرغم هماهنگی که داشتیم فعلا گوششون خاموشه. امیدوارم که اگر صدای ما رو میشنوند گوششون رو روشن بکنن، تلفن همراهشون رو، تا بتونیم باهاشون صحبت بکنیم. اما امروز که 11 اردیبهشت ماهه در خبرگزاری ها خبری مطرح شد از قول آقای محجوب که رئیس فراکسیون کارگری هستند، که پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای حداقل دستمزد رو در بر میگیره. در این خبر آمده علیرضا محجوب با بیان اینکه پیشنهاد ما در فراکسیون کارگری مجلس حداقل دستمزد 3,800,000 تومان برای کارگران و افزایش ماهانه بوده، گفته تاکنون این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفته. خبرگزاری خانه ملت گزارش کرده که به مناسبت روز جهانی کارگر درباره وضعیت این قشر از جامعه و افزایش دستمزد کارگران، آقای محجوب اظهار نظر کرده که دستمزد جدیدی به حقوق کارگران افزوده شده، اما بعضی از کارفرمایان اضافه کاری ها را حذف کردند. به همین دلیل نگرانی های جدیدی به وجود اومده. ایشون محورهایی از بیانات رهبری رو درباره کارگران هم گفتند که اگر قیمت کالا و خدمات افزایش نیافته بود، افزایش حقوق کارگران معنادار بود، اما وقتی که همه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، افزایش حقوق کارگران یک امر طبیعیه و به موازات افزایش قیمت‌ها باید انجام بگیره. با وجود این، همکنون کارفرمایان در کنار افزایش حقوق به حربه‌هایی مثل تعدیل نیرو یا حذف اضافه کاری متوسل شدند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس آقای علیرضا محجوب با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش دستمزد کارگران گفته متاسفانه در مورد مزدها به موقع تصمیم گیری نشده. بسیاری از کشورها که وضعیت قیمتها شناوره، مزدها رو شناور می کنند. به عبارت دیگه درباره مزدها به طور ماهانه تصمیم می گیرند. من افزایش حقوق فعلی رو یه واکنش به عدم تصمیم گیری به موقع می دونم. و گفتن که امیدواریم بتونیم این مسئله دستمزد رو پویا بکنیم. آقای محجوب که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم هستند گفته که اونچه که امروز مقفول مونده اصل عمل به همین عدده. اگر کارگر بخواد حداقل دستمزد رو بگیره باید همین مبلغ رو بگیره. هرچه کمتر بگیره باید از جایی از خوراک، پوشاک یا مسکن خودش بزنه. این عدد رو ما به دست نیاوردیم، بلکه تصمیم دولت، کارگر و کارفرمایانه. این مبلغ یک عدد رسمیه. محجوب گفته کارگر در رابطه با معیشت بغض در گلوشه. ما برای رسیدن به مبلغ 3,800,000 تومان تلاش کرده ایم و کار آماری انجام دادیم، اما کسی تلاشی برای تحقق این مبالغ مصوب نمی کنه. نماینده مردم تهران در مجلس در مورد مسائل کارگری گفته مسئله حقوق و معیشت فقط بخشی از مسئله کارگریه. مسائل کارگری اساساً شامل مسائل بسیار زیادیه. کار زنان، سوء استفاده از کودکان، عدم توجه به ساعتهای کار، عدم توجه به وضعیت درمانی و مسائل بیمه‌ای همه و همه جزء مسائل کارگریه. رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته امیدواریم همگی در این روزها به مسائل کارگران توجه کنیم. مسئولان باید از طریق تلاششون به کارگران بگن که ما با شما همراهیم و یک راه رو میریم. انتظار نداریم کسی نمک روی زخم کارگران بپاشه. بعضی با گفتارشون روی زخم کارگران نمک میپاشن و سخن من به اونها اینه که اگر همراهی نمی کنید ساکت باشید. طلب ما یاری کارگران. در این دقایق باقی مانده برنامه 7-8 دقیقه‌ای که فرصت داریم گفتگو میکنم با جناب آقای توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد. آقای توفیقی سلام، شبتون بخیر.
بنام خدا. بنده ضمن عرض سلام و تبریک 11 اردیبهشت روز کار و کارگر و کارگران فهیم و صبور کشور در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای توفیقی. مسئله دستمزد سال 98 کارگران به انجامی رسید؟
دستمزد سال 98 کارگران که مصوب شده
بعد خب نه آقای محجوب صحبتی که کرده بودن رو 3,800، یعنی همینه؟
آقای محجوب نه، فرمایش محجوب در این روزایی بوده که خون نرخ مصوب دستمزد سال 98 در مقایسه با سبد معیشت تعیین شده برای سال 98 نزدیک به 50%شه.
بله.
و کارگران بیشتر از 50% منفی دریافتی دارن نسبت به مخارجشون. آها. مداخلشون منفی میخوره.
درسته. شورای عالی کار اصلی ترین وظیفش چیه آقای توفیقی؟
ازم بزرگ شما شورای عالی کار تنها نهاد سه‌جانبه‌ای که در کشور ما وجود داره و وظیفه‌اش بر تقنین یا به عبارتی وضع مقررات و قوانینی در حوزه کار و روابط کاره که از این دست مسائل میتونیم به امنیت شغلی، قراردادهای استخدامی و دستمزد اشاره بکنیم.
بله. الان اختلاف، یکی از اختلافاتی که بین کارگران و کارفرمایان پیش میاد و در گفتگوهایی که با انجمنهای صنفی کارگری و کانونی که مربوط به این انجمنها صحبت می‌کردیم، یکی از مسائل همین بحث قراردادها و بیمه و مسائلیه که توی حوزه صنفی کارگران مطرح میشه. شما وارد میشین توی این ماجرای خود انجمنهای صنفی باید حل کنن این مسئله رو؟
از این بزرگ شما در حال حاضر مطابق قانون شورای عالی کار که نماینده محترم کارفرمایی، نماینده محترم کارگر و دولت قرار داره، از این دست مسائل صحبت میشه. اینکه بیمه‌ای که شما میفرمایید انجمن صنفی کارگری نیستن، انجمن صنفی کارفرماییه که روی بیمه وضع شده بر قراردادهای پیمانکاری و پیمانی که انجام میدن یه مقدار بحث دارن. سازمان تأمین اجتماعی که احساس میکنن که این هزینه یه مقدار هزینه‌های سربار کارهای پیمانیشون رو اضافه میکنه، وگرنه در بقیه مسائل در بیمه کردن کارگران، چه کارگران پیمانکار باشن چه قرارداد موقت باشن چه قرارداد دائم باشن جزء الزامات قانون کاره.
بسیار خوب. توی صحبت‌های آقای محجوب که امروز می‌خوندم و همچنین توی بحثایی که مثلا آقای یوسفی توی وزارت تعاون مطرح کرده بودن، بحثای حالا تقویت تشکل‌های کارگری بود و سازمان‌هایی که مربوط به کارهای کارگریه و حمایتی که اینها از کارفرماها باید بکنن برای اینکه به حمایت از کارگر برسن. ما توی پیام‌هایی که داشتیم آقای توفیقی، کارگران به بحث سختی کار اشاره کردن و اینکه سختی کار به ما پرداخت نمیشه، اضافه کارهامون رو کارفرماها نمیدن، تعدیل نیرو میکنن و و مسائلی از این دست. توی کمیته دستمزد شما روی اضافه کارها اعمال نظر میکنید؟ اینها رو تایید میکنید سختی کارها؟
ببینید عزیزم حضور شما، اگر کتاب قانون کار رو بخوایم بگیم، روح کتاب قانون کاری که از سال 69 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد چیه، میتونیم به دو ماده قانونیش اشاره کنیم. ماده 7 قانون کار که همون وضع مقررات قوانین و مدت قراردادهای فیما بین کارگر کارفرماست، ماده 41ش که دستمزده. متاسفانه از در سال 69 تا کنون که من خدمت شما که ماده 7 قانون کار تکلیف کرده بر وزارت کار که ماهیت مشاغل رو با مدت محدود و مدت دائم رو مشخص کنه و بر اساس اون ماهیت مشاغل بتونن قراردادها تدوین بشن، تا به امروز این اتفاق نیفتاده. و خیلی جالبه که قوه مقننه به هیچ عنوان تا به امروز حتی در سخنان پیش از دستورشون هم نسبت به این موضوع واکنشی نشون ندادن. علی‌رغم اینکه از اشتباه نکنم از خرداد تیر ماه ببخشید سال 97 ما ذیل شورای عالی کار کمیته روابط کاری که تشکیل دادیم و برای تفسیری که ماده 7 قانون یک پیشنهاد جدید دادیم، تا به امروز تو راهروهای هیئت دولت منتظر تصویب یا بررسی شه و تا به امروز راجع به موضوع حتی که بررسی هم نشده.
خب اینا کی باید پیگیری کنه؟
خب ما مطالبه گرنده داریم پیگیری میکنیم. اصلا کی باید پیگیری بکنه؟ خود وزارت کار. خود دولت باید اینا رو بالاخره توی در بررسی بذاره. اما وقتی دولت ببین من از سال 69 بعد راجع به کلیه دولت ها دارم سوال میکنم، وقتی خود دولت خودش بدنه کارفرمایی داره و خودش کارفرما محوره، قطعا و یقینا زینفعه. وقتی زینفعه، خب قطعا و یقینا مباحث رو به سمت سوی میبره که بتونه خودش رو هم از این دایره مستثنا نبینه و بتونه منافعش رو در نظر بگیره. و بس نتیجه میگیریم، یه شورای تجاره میگره داریم که دو زل کارفرمایی هست، یک زل کارگری هست، خب قدرت کاهش پیدا میکنه. و از اون طرف قوه مقننه باید وظیفه خودش رو به خوبی اجرا بکنه و مطالبه گرایانه بخواد نخواسته. ما تو کمیسیون اجتماعی مجلس، تو فرکشن کارگری مجلس، از همه جا نامه هامون هم دادیم، درخواست هامون هم دادیم، تومارامون هم جمع کردیم.
بله.
اما تا به امروز اتفاق خاصی نیفتاد.
بله. خیلی کوتاه بفرمایید آقای توفیقی، طی صحبتایی که در شورای عالی کار شده بود، صحبتی بود که حدود 50 تا 75 درصد قدرت خرید جامعه کارگری کاهش پیدا کرده و قرار شده که بخشیش 50 درصدش مثلا با افزایش دستمزدها، بن، نمیدونم سبد کالایی و اینها تامین بشه. این اتفاق باز هم ادامه خواهد داشت؟
ببینید من صبحم تو رادیو گفتگو گفتم عرضم به حضور شما، اگر ما هر عدد و رقمی تعیین بکنیم و مصوب بکنیم، مادامی که دولت نقش آفرینی نکنه، کنترل بازار نداشته باشه، مهار قیمت‌ها رو نداشته باشه، برنامه درازمدتی برای تورم نداشته باشه، هیچ اتفاق مثبتی نه برای کارگران، برای طبقه دستمزد بگیر نمیفته. باید این اتفاق بیفته و دولت نقش آفرینی کنه، کنترل بازار رو به عهده بگیره، واسطه‌گران دستشون رو حذف بکنه و به عبارتی فرایند رو کاملا تحت کنترل بگیره که این اتفاق متأسفانه تا حالا نیفتاده. پس هرگز ما نمیتونیم خوشبین باشیم که قرار اتفاق خوبی بیفته.
خیلی متشکرم که آب پاکی رو ریختین رو دست هممون.
نه، خواهشم اینه که دولت نقشش رو درست
بکنه. بله دیگه، بله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا.
خب بفرمایید آقای البرزی.
خواهش میکنم. امروز کارگران کار نکردن و تعطیل بودن. همونطور که میدونید در ماده 63 قانون کار جمهوری اسلامی، روز 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر، برای تمامی کارگران مشمول قانون کار تعطیل رسمی به حساب میاره.
بله.
طبق این ماده قانونی کارفرمایان حق به کارگیری کارگران خودشون رو امروز نداشتن، مگر آنکه حضور آنها با توافق کارگر و پرداخت اضافه کار